وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. إن شاء الله كي خداوند نماز روزهاتون رو به احسن وجه قبول کرده باشه و خوشحالیم از این که در خدمت سروران عزیز اساتید معظم هستیم. خب موضوعی که دوستان پیشنهاد دادن آیات العقاید بود، آیه های اعتقادی و یک تعدادی آیات هم آیات اعتقادی، بیشتر در زمینه توحید و عدل و خداشناسی به بنده دادن که این آیات رو هر شب یکی از این آیات رو بحث بکنیم. منتها من به نظرم رسید که قبل از اون آیات سوره توحید رو با سوره توحید شروع کنیم، چون حالا عرض خواهم کرد که چرا، و بعد اون آیاتی که دوستان به بنده دادن انشاءالله در شبهای آینده. خب مقدمتاً عرض بکنم که برخی معتقدند که از بیش از 6000 آیه قرآن، حدوداً 1000 آیه، حالا به انواع دلالت مطابقی، التزامی، تضمینی، به خداشناسی مربوط و تضمنی ببخشید به خداشناسی مربوط، و اکثر این آیات به صفات خدا، افعال خدا مرتبط هست، و البته تعداد کمتری یعنی نسبت به صفات و افعال به وجود خدا. حالا در تعدادش من تعداد ذکر نمی کنم چون اختلاف هست. دلیل این مطلب رو هم این دونستن که خب اصل وجود خدا یک امر فطری است و از نظر عقل هم امر روشنی است وجود خدا. البته بعضی ها معتقدن اصلا در قرآن ما دلیلی بر اثبات وجود خدا نداریم. این هم درست نیست، داریم، حالا صراحتا نگفته مثلا صغرا کبرا نتیجه، آیاتی که مثلا نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، لآیات لأولی الالباب، این گونه آیات زیادن. ولی خب البته به اندازه آیاتی که به صفات خدا میپردازه نه. حالا اگه فرصت شد اون آیات رو هم، آیات مربوط به معرفت فطری و معرفت عقلی رو اگر فرصت شد در یک شبی بحث میکنیم. در واقع قرآن رویکردش در مباحث توحیدی بیشتر به این سمته که انحرافاتی که در زمینه اون معرفت فطری عقلی بشر انجام داده، تخیلاتی که در واقع مطرح کرده، به تعبیری در تطبیق اون معرفت بر به اصطلاح توهمات، خیالات. مثلا معروفترینش همون بحث خدایان و شرک دیگه. خدایانی که از قدیم مطرح بودن که اینا با هم ازدواج میکردن، با هم میجنگیدن، دعوا میکردن، یا مثلا خدا مثلا فرزندانش دختران، مثلا ملائکه دختران خدا هستن و از این قبیل. بت‌پرستی یک نمونش. در واقع قرآن چون این بحث خداشناسی یک بحث عقلی و فطری است، تعبدی نیست، بنابراین در واقع قرآن میخواد اون امر فطری رو تبیین بکنه. خیلی وقتا یک مسئله، اصل یک مسئله مشخصه، ولی ما وقتی میخواییم تفسیرش کنیم اشتباه تفسیر میکنیم. عنصر خیال، توهم، عقاید پیشینیان، پدران، آبا، اجداد، همین چیزایی که در قرآن به اینا اشاره کرده، به این موارد دخالت میکنه و ما اون معروف فطری یا اون خدای روشن از نظر عقل رو به اصطلاح پیرایه هایی بهش میبندیم، اضافه میکنیم. و خب قرآن و نقش انبیا اساساً در خداشناسی همینه، تصحیح اون در واقع معرفت خدا و در واقع زدودن اون پیرایه هایی که بشر به خاطر توهمات و تخیلات و اینها اضافه کرده به اون معروف فطری و عقلی و بافته به اصطلاح چیزهایی رو از جاهای مختلف. بنابراین این بحث بیشتر بحثای ما بحثای به تعبیر علما ارشادی است تا تعبدی، ارشاد به حکم عقل یا فطرت هست. خب از مهمترین اشتباهات و انحرافات بحث تشبیه خدا به مخلوقات هست که در طول تاریخ این به شکل‌های مختلف انجام شده و اصل توحید که اصل اصوله و هیچ اصلی مثل اون نیست و پایه همه، یعنی فونداسیون در واقع نظام اعتقادی اسلام هست، اصل توحید به همین جا مربوط میشه. یعنی در واقع اسلام اساسا شناخته میشه به توحید، اسلام دین توحید. اونایی که در ادیان کتاب نوشتن وقتی مثلا به مسیحیت میرسن میگن مسیحیت دین محبت، مثلا یهودیت میرسن میگن یهودیت دین شریعت، اسلام که میرسن میگن اسلام دین توحید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی خیلی برجسته است. و در بین آیات توحیدی هم سوره توحید جایگاه ویژه‌ای داره و از این جهت ما با این سوره بحثمون رو شروع میکنیم. خب در روایات متعدد راجع به سوره توحید اومده که سوره توحید ثلث قرآنه و اگر کسی سه بار، روایت هم یکی دوتا نیست، خیلی متعدد، کسی سه بار این سوره رو بخونه مثل این که کل قرآن رو، نه که کل قرآن رو خونده، در اون حکمه، یعنی عظمت سوره توحید رو نشون میده. یا مثلا در روایات اومده که اگه کسی در یک روز، یک شبانه روز در 5 نماز تو هیچ کدوم از این نمازها سوره توحید رو نخونده، اصلا جز نمازگزاران حساب نمیشه. علاوه فقها هم فتوا دادن به کراهت این مسئله. یا اینکه طبق برخی روایات مشرکان، طبق برخی روایات یهود، طبق برخی روایات شخصی به نام عبدالله ابن سوریا که اونم بزرگ یهودیا بوده، از علمای یهود بوده، حالا البته منافاتی هم اینا با هم نداره، اینا اومدن خدمت پیامبر و از پیامبر خواستن که خدا رو معرفی بکنه. حالا تعبیرها مختلف در روایات، گاهی داره صف لنا ربک، گاهی داره اون صبح یا این سبلن آربنگ، هر دو صورتش درسته. و بعد سوره توحید نازل شد در پاسخ به اینها و در برخی روایات گفته شده که این سوره شناسنامه خداست و بهترین معرف برای خدا سوره توحید هست. خب این سوره طبق بعضی روایات سوره مکیست، 21 سوره قرآن بعد از سوره ناس نازل شده. خب از بسم الله میگذریم چون مشترکی در همه سوال هست و البته به الله میرسیم الان در آیه دوم. خب بعد از بسم الله این سوره اینجوری شروع میشه، قل هو الله احد. خب قل امر خداست به پیامبر که ایشون به همه بگه. چی رو بگه؟ هو الله احد. به تعبیر امام باقر علیه السلام قل ای ازهر ما اوحینا الیک، قل هو الله احد، یعنی ظاهر کن به مردم اون چیزی که ما به تو وحی کردیم، که اون چیه؟ اون اینه که خداوند احده. قل هو الله احد، هو ضمیر غایبه و چه ضمیر غایبه اینه که خدا از حیثی غایبه و از حیثی ظاهر و ظاهر و الباطن، انشاءالله یک شب اینو بحث میکنیم. از حیث چرا غایبه؟ چون ذات خدا از قوای بشری انسان غایبه و ما نمیتونیم به کنه ذات خدا و به ماهیت ذات خدا پی ببریم. اما از حیث دیگه ظاهره، ظاهر به مخلوقات، به آثار، علامات، آیات، و لذا ما میتونیم و به معرفت فطری که در قلب ماست، و لذا میتونیم به خدا خطاب بکنیم انته. انته هم میتونیم بگیم، هو هم میتونیم بگیم، به دو حیث، حیثیت ها یکی نیست. خب قل هو الله احد، قل هو الله، الله واژه بعدی بعد از قل و هو الله است. خب الله خیلی بحث داره. حالا آقایون گفتن یه خوردم چالش بکنید با مفسران. معمولا مفسران به خصوص معاصران الله رو میگن اسم علمه. حالا بعضیا جامد میدونن، علم بل اصل میدونن، بعضیا علم بل غلبه میدونن، اما واقعیتش اینه که الله اسم علم نیست، برای مستجمع جمعی صفات هم نیست، هم از حیث لغوی هم از حیث روایات. الله انقدر روشن بوده در بین اصحاب که مشتق و معنی وصفی داره، که وقتی هشام ابن حکم میاد خدمت امام صادق علیه السلام نمیگه که الله اهو مشتق او جامدون، مثلا علمون، مثلا او لیسه بر میپرسه الله مما هو مشتق، مما هو مشتق، اصل اشتقاق که معلومه، حالا از چی مشتق شد. در کتاب های لغت 4 ریشه اشتقاقی برای الله گفته شده، و جالبه که این 4 معنا هر 4 در روایات هست. خب اولی الله الف لام به اضافه اله که همزه اله حذف شده، و اله از ماده اله یعلهو، اله یعلهو به معنای ابدا یعبدو، که بر وزن فعال، و فعال بر وزن به معنای مثلا فعال بر به معنای مفعول، مثل کتاب به معنای مکتوب. پس الله یعنی معبود. حالا الف لام رو یه بحثی میکنیم، اله در واقع یعنی معبود طبق این معنا. طبق معنای دوم همه اینا طرفدار داره از بین لغوی. بعضی ها مثل سیبوی 2 گفتن، بعضی ها 3 گفتن، بعضی ها 1 گفتن، همه اینا طرفدار داره در بین لغوی، که حالا لازم نیست جزئیاتش بگیم. دومین قول الف الله الف لام به اضافه لا، نه اله، لا، ال لا، که لا از لا یلیه و لیهن، که شده لا، لیه شده لا، به معنای پوشیدگی، که لیه مصدر میشه تبدیل شده به لا، اون هم به معنای مفعوله، مصدر به معنای مفعوله. پس الله طبق معنای دوم یعنی مستور، یعنی کسی که مستور از ذاتش از قوای ادراکی انسان، معنای دوم. معنای سوم الله الف لام به اضافه اله، و البته همزه اله حذف شده، منتها اله از الها نه الها، الها یعله، که در اصل وله بوده، وله یوله، و واب تبدیل به همزه شده، و معنای این ریشه تحیر و سرگشتگی است. یعنی الله کسی است که همه در او سرگشتند، همه در او حیرانند، همه در او متحیرند. و معنای 4 یا ریشه چهارم برای اله، الله الف لام به اضافه اله، اله از اله یعله و اله کذا، اله یعله و اله کذا، یعنی پناه بردن به چیزی، یعنی الله موجودی است که همه به او پناه میبرن، همه به او نیاز دارن. همه که در یه روایتی هست که شخص اومد گفت که خدا کیه، من از این بحثای علمی و نظری خسته شدم، به امام، و امام گفت آیا در مثلا دریایی، مثلا در یه جایی، حالا امام خبر داشت دیگه، علم غیب میدونست، افتادی در مثلا کشتی غرق، در حال غرق شدن، و بله همچنین در اون لحظه به کی، به کدوم موجود توجه کردی؟ گفت بله به یک خدا، به یک موجودی که میتونه منو نجات بده، به من علم داره، قدرت داره، میتونه منو نجات بده. ما فهم همون خداست، همونی که وقتی انسان گرفتار میشه به او پناه میبره، همین معنا، به او پناه میبره. خب حالا در یه روایت به هر چهار تا معنا با هم اشاره شده، حالا تک تک هم داریم، ولی در یه روایت این اومده، الله معناه المعبود الذي يعله فيه الخلق. خب معبود معنای اول، يعله فيه الخلق معنای سومه، یعنی در او متحیرن، سرگشتن، و يعله الیه این معنای چهارمه، یعنی به او پناه میبرن، والله و المستور که معنای دوم بود، اندرک الابصار و المحجوب عن الاوهام و الخطرات، توحید صدوق صفحه 89. هر چهار تا آیه اینجا اومده. حالا الف لام بعضی ها گفتن لتفخیم و تعظیم، برای تعظیم و تفخیم، بعضی ها گفتن الف لام عهده، اشاره داره به اون خدای مفتور، خدای فطری. در واقع اگر ما این رو بپذیریم میشه الله یعنی همون موجودی که من قلباً او رو میشناسم و به او پناه میبرم، معبود منه و ذاتش مستوره و در او حیرانم. خب و در همه امور به او پناه میبرم. خب این چهار تا معنا هم با هم ارتباط دارن، هم با اون معرفت، معرفت فطری ارتباط دارن، هم با توحید ارتباط دارن که حالا بحث ما، هم با همه اسما و صفات الهی. حالا من یک بیانی دارم که در واقع میخوام بگم که اساساً این معانی که در واقع گفته شده تمام اسما و صفات رو لازمشه، نه اینکه وضع شده برای ذات مستجمع لجمعی صفات، نه، وضعش مشخصه، همین معانی که گفتی، اما اینا لازم ملزوم همند و لازم ملزوم خیلی صفات دیگه، بلکه همه صفات به یک معنا. حالا اینو من توضیح میدم. ببینید معنای دوم مستور بودن بود، ارتباطش با تحیر که معنای سومه. خب انسان در چیزی متحیر میشه که از یه جهتی لااقل مستور باشه، چیزی که کاملا شفاف و روشنه که تحیر نداره، پس از حیثی لااقل که حالا ما میگیم حیثیت ذات مستور، لذا درش متحیری. معمولا تحیر وقتیه که انسان نسبت به چیزی از جهتی علم داره، از جهتی علم نداره. چیزی که هیچی نمیدونه راجع به اون اصلا تحیر معنا نداره، اصلا از دایره علمش خارجه. چیزی که همه چیزیشو میدونه تحیر معنا نداره، از جهتی در واقع معلومه، از جهتی مجهوله. پس مستور بودن و تحیر لازم ملزوم هم. خب و هر دو با توحید ارتباط دارن. اگر خدا مثل اشیای دیگه بود دیگه مستور بودن و تحیر معنا نداره، مثل اشیای دیگه بود. این نشون میده که فرق داره. اگر خدا، ویژگی های خدا همین ویژگی های مخلوقات بود، ما از اون طریق خدا رو میشناختیم و روشن میشد برای ما، اما چون خدا متفاوته، یعنی یگانه است، بنابراین این تحیر و سرگشتگی و مستوریت میاد. لذا می فرماید در یه روایتی فی تسمیت الله الاقرار به ربوبیتی و توحیدی. حالا ربوبیت عرض میکنم، همین که شما میگه الله، این اقرار به توحیده، معناش توحید نیست ولی لازمش توحیده. حالا ربوبیت عرض میکنم. یا معنای چهارم پناه آوردنه، اونم لازمه معرفت فطریه. چرا وقتی اون ملحد وقتی گرفتار میشه مرگ رو در جلوی خودش میبینه به خدا پناه میبره؟ چون خدا رو میشناسه، چون خدا فطریه، مفطوره، و اون هم خدای یگانه رو میشناسه، نه خدای خدایان رو، خدایانی که مثلا کذا و کذا که رایج بوده در اون زمان، مثلا خدای همون خدای واحد یکتای قادر عالم مهربان اونو میشناسه و لذا به او پناه میبره. باز معنای اول که معبودیت، لازمه سه معنای دیگه است، چون اون موجودی که ما به او محتاجیم، به او مراجعه میکنیم، در همه چی به او نیاز داریم و او مثل مخلوقات نیست و در واقع حیرانی در او، او سزاوار پرستشه، او سزاوار پرستشه، نه این میز و صندلی. باز به معنای اول اگر دقت کنیم، معبود، معبود کیست؟ کیو ما باید عبادت کنیم؟ قرآن جواب میده یذالکم الله ربکم فعبدوه. این جواب تمام شبهات وهابیت هست. اگه دقت بفرمایید این عرض منو، تمام شبهات، چون اونا مشکلشون تو تکفیر مسلمین یک مبنای غلط اعتقادی است که به این مسئله دقت نکردن. ذالکم الله ربکم فعبدوه، پس معبود باید رب باشه. پس من به این دست زدم، اینا بوسیدم، این معبود نیست. اونا آخه میگن معبوده، میگن پس عبادتش دارید میکنید، پس شرک، پس کفر، پس بکشید فلان. باید من رب بدونم تا عبادت معنا پیدا بکنه. لذا آقایونی هم که تو تفسیرها نگاه بکنید، عبادت را معنا میکنم به خضوع، خشوع، بعضیا میگن نهایت خشوع، نه هیچ کدوم درست نیست. عبادت یعنی بله اطاعت، نهایت خضوع، نهایت خشوع در مقابل کسی که او را رب میدانیم. رب، حالا رب کیه؟ رب باز به اشتباه تقریبا تو همه تفاسیر به اشتباه با رببه را با ربیه اشتباه میکنن. حالا من نمیخواستم واقعا نقد کنم، آقایون گفتن چالشم بکنید، ما بالاخره مجبوریم تو پوسترم زدن گاهی چالشایی بکنیم. ببینید اصلا رب به معنای چجوری ترجمه کردن تو همه قرآن ها، رب با چجوری ترجمه کردن؟ پروردگار، پروردگار ترجمه ربیه است که تربیت میشه، نه رببه. رببه تو تمام کتاب های لغت به معنای مالکه، تمام کتاب های لغت، که شما تو هیچ تفسیری، تو هیچ ترجمه‌ای ندیدید بگه رب به اصطلاح مالک، صاحب اختیار، نگفتن. اشتباهه، لغتن اینه. بله یک، حالا من توجیه میکنم، اول اشکال میکنم بعد توجیه میکنم که بهشون بر نخوره. توجیه میکنم، میگم لازمه ربوبیت رببه، لازمه ربیه است. چرا؟ چون کی اجازه داره؟ حالا تو رب و دجاجه، حالا من مثال تو کتابهای لغوی از مرغ و خروس زدم، مثلا کی اجازه داره برای این مرغا برنامه ریزی کنه، بگه کی بهش غذا بدیم، کی بهش آب بدیم، کی ببریمش بیرون، کی بیاریمش داخل؟ مثلا رب بوده، اونی که مالکشه. پس حق مالک هست که بتونه تربیت بکنه. پس معنای رب تربیت نیست، معنای رب مالکیته. لازمش، اینا ببینید اینا فرق میکنه، یخشون این لازمشه، این حق اونو داره. یه وقت میگه معناشه، معناش این نیست. رب یعنی مالک حق تربیت داره. لذا گاهی میگن مثلا به دلالت التزامی، یعنی مثلا تو تعریف ما میگیم تعریف دو قسمه، حد و رسم، هر کدوم هم دو قسمه، تام و ناقص. تو تعریف رسمی تو منطق گفته شده چجوری تعریف میکنین؟ تعریف به آثار و لوازم. مثلا متکلمین تعریف کردن حسن و قبر رو به چی؟ به استحقاق المت وزنم. اشتباهی این ماهیتش این نیست به قول شهید صدر، ولی لازمش اینه. یعنی این تعریف غلط نیست، تعریف لازمه. لازمه بلا اصل معنای حسن و قبر یعنی ضرورت ارزشی، منطور لازمش استحقاق المت وزنم، اون لازمشه نه معناش. گاهی هم به لازم تعریف میکنیم، اشکالی هم نداره البته، ولی خب دقیقی نیست. خب حالا مالک، مالک کیه؟ واقعا کی مالکه؟ الان من مالک اینم؟ مالک حقیقی، مالک حقیقی اونیه که، مالک حقیقی یک شی اونیه که اونو خلق کرده، ایجاد کرده. مالکیت های ما اعتباریه. خدا میگه آقا کل این عالم مال منه، من مالک حقیقیم. اما شما اگه یه توری انداختی داخل دریا یا رودخانه، یه ماهی گرفتی، ماهی که مال منه، ولی من میگم مال تو، برو بخورش. البته اگه فلس داشته باشه، اگه نه اجازه نداری، یعنی همونجا هم قید میزنه. ببین همش مالکیت های اعتباریه، برمیگرده به اون مالکیت اصلی و اجازه اون. مالک حقیقی اونی که اینو ایجاد کرده، ایجاد کرده مال اونه، خالق. خالقه که گفتی، یعنی همه صفات دیگه میاد، چون رازق مصداقی از خالقیت، رحمان مصداقی از خالق، چون خلق میکنه رزق رو، خلق میکنه شافی شفا رو، خلق میکنه همینجوری دیگه رحمت رو، بخشش رو و و و موتی همه. پس همه صفات خدا لازمه همین اله حی له به معنی ابد یعبد است. یعنی فقط همین یه معنا رو ما داشته باشیم، همه صفات قابل اثباته. منتها باید دقت عقلی بکنیم، لوازم عقلی رو توجه داشته باشیم و بتونیم اینا رو لوازم. پس الله وضع نشده برای ذات، ذات مستجب لجمعی زن، الله وضع شده برای یکی از این چهارتا یا هر چهارتا. استعمال لفظ در اکثر از معنی به چند حیثیت هم اشکال نداره، همون یکی کافیه برای اینکه همه صفات اثبات بشه که معبودیت، همون یکی کافیه، اصلا نیاز به اون ستایی دیگه نداری. خب
بعد اینجا بعد نقل اومده که مالک رو پشت سرش در ماده رب رب عنوان مدبر بودن هم
پشت سرش اون لازمشه دیگه. مالک مدبر، رب مدبر، یعنی ربی که چون حق ربوبیت داره ربوبیت هم میکند. خود این دلالت میکنه دوتاست، ولی دوتایی که به هم ارتباط داره. کلا صفاتی که خدا در قرآن میاره پشت سر هم یه ارتباطی داره، مطابق اونو دقت کرد پیدا کرد اون ارتباط رو. خب عرض به خدمت شما که ما قرارمون با دوستان اینجوری گذاشتیم که 8 تا 9 ما صحبت بکنیم، 9 تا 9 و ربع در خدمت دوستان باشیم. عرض به خدمت شما که اما احد، قل هو الله احد، خب اصل توحید از اینجا در واقع، البته هم اللهش هم برای اثبات توحید کافی بود، خود الله اثبات میکنه توحید رو، چون واقعا موجودی که اینجوری باشه، معبود باشه که لازمش همه این صفاته و به ذاتش نمیشه رسید، همه در او سرگشتن، همه به او نیاز دارن، او به کسی نیاز نداره، او موجود یگانه است دیگه، چون چنین چیزی که ما نداریم غیر از خدا. یعنی توحید اثبات شد با همه الله، توحید اثبات شد، یعنی خود واژه الله توحید رو اثبات میکنه، اصلا نیازی نیست، ولی خب داره تبیین میکنه قرآن، خب باز بکنه مطلب رو. گاهی مثلا در روایت هست که نمیدونم به بسم الله همه معارف توشه، واقعا هست، ولی اونو دیگه اون اهلش میخوام، اون حضرت علی اونو میفهمه، ما نمیفهمیم. دقت میخواد این لوازم رو در واقع به دست آورد. اما احد، احد تو اصطلاحات مشهور که خیلی تو خیلی از تفاسیر هم این اصطلاحات اومده که ما اشتباهه، ما نباید اصطلاحات رو تو تفسیر بیاریم، بدونیم خوبه، اما ما باید توی تفسیر قرآن به لغت مراجعه کنیم، نه اصطلاحی که 500 سال بعد اومده. به الله مثلا هیچی نمیشه فهمید. الان همین صحبتایی که من میکنم، فرض کنید واژه‌هایی که من به کار میبرم، الان شما متوجه میشید 500 سال بعد این واژه‌های اصطلاحات پیدا میکنن، اون افراد میان این واژه‌ها رو با اون اصطلاحات معنا میکنن، مثلا معناشو نمیفهمن چون مثلا یه معنای دیگه میده. بنابراین مهمترین اشتباهی که ما میکنیم در تفسیر آیات و روایات به اصطلاح اجتهاد در لغت نمیکنیم. یه اصطلاح میگیریم بر اساس اون معنا میکنیم، مخصوصا که اگه مفردات راغب را هم بهش عادت کرده باشیم که کارش خلط اصطلاحات و لغته، اون وقت کار خراب میشه. اجتهاد اگر هم نمی کنیم، میخوایم تقلید کنیم، باید از اهلش تقلید کنیم، باید از اعلم تقلید کنیم، مثلا از فارس ابن زکریا باید تقلید کنیم، کتاب معجم مقایس الله مثلا اگر هم میخوایم تقلید کنیم، نباید بکنیم، ولی اگر نه از راغب، حالا مذهبش اینا بماند. خب عرض به خدمت شما که احد رو طبق اصطلاحات به معنای با واحد جدا میکنه. احد میگم به معنای لا جز الهو بسیط، واحد به معنای لا شریک الهو. اما لغتا این درست نیست، بازم اینا معنای لوازمه، معنای اصلی نیست، لوازمه، هر دو لازم است. معنای اصلی توحید، هر دو احد و واحد یه ریشه دارن، هر دو وحد است، وا ها دال، این ریشه است. باید ببینیم ریشه به چه معنی. فرق این دوتا اینه که یکی اسم فاعله، یکی صفت مشبه. فرق اسم فاعل و صفت مشبه چیه؟ اسم فاعل مثلا عالم ذات له العلم، اما علام مثلا همونه به اضافه مثلا تأکید که علمش زیاده، علمش گسترده است، همیشگیه، یه چیز اضافه داره بر اسم فاعل، صفت مشبهه و صیغه مبالغه، علام صیغه مبالغه است، صفت مشبهه و صیغه مبالغه، یک نکته اضافه داره بر به اصطلاح شدت یا استمرار اینا، ولی اصل معنا یکیه، اصل معنا هم اونجا وحده است. وحده به چه معناست؟ وحده به این معانی نیست، نه به معنای نفی شریکه، نه به معنای بسیطه. وحده هم لغویین اینو گفتن، هم در روایات این اومده که وحده یعنی انفراد، منفرد بودن، یگانه بودن. این تو رادیو یه کسی هست صحبت میکنه صبح، همیشه میگه، من گزارش میده اینا، میگه به نام خدای یکتای بی همتا. من میگم این توحیدش خیلی خوبه، این دوتا واژه خیلی قشنگه، یکتای بی همتا. خب همون یکتا بی همتا تقریبا یکیه، توحید دیگه، یکتای بی همتا، یگانه، بی نظیر، بی شبیه، همون که آیه شریفه میگه لیس کمثلهی شیء، اون همون معنای وحد است، انفراد. و این تعبیر که الاحد والواحد به معنا واحد، این در هم در روایات اومده، هم در مثلا جوهری در صحاح میگه الاحد، احد رو معنا میکنه، میگه یعنی واحد، تو واحد برید میگه واحد یعنی احد. و بعد در روایات اینجوری اومده از امام باقر علیه السلام، الاحد والواحد به معنا واحد، الاحد والواحد به معنا واحد، و هو المتفرد الذي لا نظير له. و توحید، خب توحید مصدر باب تفعیله، یکی از معانی مصدر باب تفعیل اقرار به اون چیزه، و توحید الاقرار بالوحده و هو الانفراد. پس توحید نه یعنی خدا یگانه است، توحید یعنی اقرار کردن به یگانگی خداست، واحد یا احد به معنای یگانگی خداست. توحید یعنی اقرار به وحدانیت خدا. سید علی خان مدنی که شرح صمدیه شما خوندین، عرض بخیر، و یک کتابی بهترین کتاب و مشهورترین شرح بر صحیفه سجادیه داره به نام ریاض السالکین، ایشون میگه که در مورد همین تفرد و یگانگی و اینا میگه: هو الذی تفرد به خصوص وجودهی تفردن لا یتصور ان یشارکه غیره فی، یا یشارکه غیره فی. چنان به اصطلاح تفرد و یگانگی در وجودش و در ذاتش داره که اصلا قابل تصور نیست که موجودی با اون مشارکت داشته باشه و یه جهت امکان. ببینید، فهو الفرد مطلق ازلا و ابدا. ببینید، یکی از تفاوت‌های صفات ذاتی و فعلی اینه که صفات ذاتی مطلقه، صفات ثبوتی ذاتی هم ستاست، بقیه به همین ستا برمیگرده. علم است، قدرت است، حیات. حیات را هم که آقایون می‌فرمایند به علم و قدرت برمیگرده، حالا برمیگرده یا بر نمیگرده، به هر حال این ستاست. سمیع و بصیر به علم برمیگرده، علام، علیم، نمیدونم، خبیر، بس اینا به علم برمیگرده، قادر، مقتدر، اینا هم کمش به قدرت برمیگرده. بقیه صفات اگر یا ذاتی باشه سلبیه، یا به اینا برمیگرده، یا فعلیه. اکثر صفات خدا فعلیه دیگه، اصلا تو روایت هست که انبیا خدا رو به افعال شناسوندن: الذی سئلت الانبیاء عن فلم تصفه به حد ولا نقص بل وصفته به فعاله و دلت علیه به آیاته. لذا صفات خدا اکثرا صفات فعلی است. در صفات فعلی میشه خدا مثلا یه جا ببخشه ما رو، یه جا نبخشه. یه کسی گناه کرده، یه کسی مریض شده، یا شافیش بده، شفا بده یا نده، میشه، متصوره. اما در صفات ذاتی قابل تصور نیست. یعنی شما نمیتونید بگید خدا یه چیزی رو میدونه یه چیزی رو نمیدونه، یه خورده زنده است یه خورده مرده است، نعوذ بالله، نمیشه. لذا میگم علم مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق. توحیدم از همون هاست، توحیدم صفات ذاتیه، البته به شکل سلبی تفسیر میشه. یعنی میگیم یگانگی، یگانگی رو توضیح میدیم یعنی شبیه ندارد. این که شبیه ندارد معناش این نیست که یه خورده شبیه دارد یه خورده شبیه ندارد، این نیست. شبیه ندارد یعنی مطلقا شبیه ندارد. لذا میفرماید مطلق، الفرد المطلق ازلا و ابدا، هیچ وقت هم شبیه نداشته. لذا نه ما میتونیم بگیم خدا شبیه مخلوقات در اصل وجودش، نمیتونیم بگیم در صفاتش، نمیتونیم بگیم در شدت و ضعف وجودش، در هیچ جهت شباهت نداره. حالا البته ممکنه شما بگید پس مثلا الفاظ رو چجوری، بعضی الفاظ رو مشترک میگیم به خدا و خلق. اینو سوال کردن از اهل بیت و اونا تفاوت رو گفتن، الان مورد بحث ما نیست. اما اجمالا خدا یگانه است، یعنی من جمیع الجهات در هر جهتی. اما ارتباط این معنا با اون دو معنا، شما کتابای فلسفی نگاه بکنید تو بحث توحید معمولا دو تا بحث مطرحه، یکی نفی شریک، یکی نفی ترکیب جزء. البته در کتابای کلامی نه، هر سه معنا مطرحه. شما همین کتاب تجرید رو نگاه بکنید، حاجه نصیر طوسی و شرح علامه هلی رو کشف المراد، میبینید بعد از صفت قدرت و علم و حیات و اینا این تعبیر میاد: وجوب الوجود یدل علا سرمدیتهی، الان کاری به این نداریم، و نفی زائد، زیادت صفات نه کاری نداریم، و شریک و مثل و ترکیب به معانی. این سه کلمه سه معنای توحیده. اون معنای اصلی که ما گفتیم مثل، یعنی هم انفراد. اون دوتا معنایی که مشهوره به عنوان معنای اصطلاحی احد و واحد که معمولا این دوتا بحث میشه، شریک، ترکیب. وجوب الوجود یدل علا نفی شریک و مثل و ترکیب. مثل یعنی همین انفراد، یعنی لیس کمثل شی، یعنی خدا مثل نداره، شبیه نداره. حالا چجوری لازمه این معنا که معنای اصلی توحیده، چجوری اون دو معنا لازمه اینه؟ خب اگر خدا مثل نداره، اگه ما فرض کنیم دوتا خدا، حالا به تعبیر فلسفه دوتا واجب الوجود، به تعبیر متکلمین دوتا محدث قدیم، هر تعبیر به تعبیر ارسطو دوتا محرک نامتحرک نخستین، حالا به هر مبنایی، اگه دوتا واجب الوجود باشه، دوتاش هم واجب الوجوده، پس با هم شباهت دارن دیگه. پس نفی مثل نفی شریک هم میکنه، نفی مثل اعمه، نفی مثل یعنی خدا هیچ شبیه نداره. حالا میخواد اون شبیه واجب الوجود باشه، میخواد ممکن الوجود باشه. خدا نه شبیهی موجودی هست که شبیه خدا باشه، اون میخواد واجب الوجود باشه، میخواد ممکن الوجود باشه، فرقی نمیکنه. بنابراین لازمه نفی شبیه نفی شریک هم هست، چون اگه خدا شریک داشته باشه با شریک شباهت پیدا میکنن، چون هر دو واجب الوجودن، هر دو محدث قدیمن. از نظر متکلمی قدم صفت خاص خداست، از نظر فلاسفه واجب الوجود بودن صفت خاص خدا. خب پس شریک لازمه شبیه یا مثله. ترکیب هم همینه، اگه خدا اجزا داشته باشه شبیه مخلوقات میشه دیگه، چون موجودات همه اجزا دارن دیگه، هر چیز رو شما میتونید دو قسمتش بکنید، حتی اتم هم که اون اتمیان دموکریتوس یا زیمقراطیس میگفتن که اتم، اتم میدونید معناش چیه دیگه، ای حرف نفی در یونانی، توم هم یعنی به معنی شکستنی، اتم یعنی نشکستنی، یعنی لا یتجزا، اجزا لا متکلمی میگفتن اجزا لا یتجزا. خب الان اتم شکافته شده دیگه، الان معلوم شده که اتم توش نوترون هست، پروتون هست، الکترون هست، الکترون با نه یه الکترون، میلیارد ها الکترون توی یه اتم داره دور با شکل بیزی، مدارهای بیزی شکل دور هسته که هسته از کوارک ها، یعنی پروتون ها و نوترون ها که اونا هم تحلیل شدن تا الان، تا علم الان، حالا فردا چی میشه نمیدونه، به کوارک ها و اون هسته رو تشکیل میده. و خود همین اشیایی که ما میبینیم مرکب از میلیارد ها میلیارد اتمه، که اگه یکی از اون اتم ها شکافته بشه یه هیروشیما مثلا نابود میشه، به خاطر اینکه اون الکترون ها با سرعت نور به توان دو حرکت میکنن. فرمول انیشتین اینه دیگه، ای انرژی مساوی با ام جر سی دو سی، یعنی سرعت نور به توان دو. خب اون آزاد میشه، یه دفعه یه شهر منهدم میشه، نابود میشه. و عناصر سبک که در آخر جدول مندلیف قرار داره از عنصر مثلا 90 به بعد، عنصر 100 به بعد، اونا قابلیت شکافته شدن رو داره در فرایند خاص. خب عرض به خدمت شما که پس اگر خدا ترکیب داشته باشه میشه خدا، میشه شبیه مخلوقات. پس لازمه نفی شبیه نفی جزء هم هست، چون اثبات جزء یعنی شبیه شدن خدا به مخلوقات. و آخرین نکته در این بحث احد اینه که در احادیث متعدد گفتن خدا واحد عددی نیست، در حالی که در صحیفه سجادیه ما میخونیم که لک یا الهی وحدانیت العدد. خب این دو دست روایت رو چجوری با هم جمع بکنیم؟ مثلا در نهج البلاغه در خطبه 185 داریم واحدون لا به عدد، در خطبه 152 داریم احدون الاحد بلا تعویل عدد، یا در کافی اومده الواحد بلا تعویل عدد. خب اینا چجوری جمع میشه با لکه یا الهی وحدانیت العدد؟ خب در وجه جمع میتونیم اینجوری بگیم، روایات دسته اول که توحید عددی رو نفی میکنه، چنانکه توضیح هم دادن خودشون، در صدد اثبات اون معنای اصلی توحیدن. یعنی میفرمایند که اگر ما بگیم خدا یه دونه است، دو تا نیست، مثلا الان یه موبایل یا دو تا موبایل، خب این یه موبایل میتونه دو تا باشه، میتونه سه تا باشه، در حالی که توحید اقتضا میکنه که شباهتی نباشه. اگه این قابلیت، یعنی یه موبایل بگیم خدا، بگیم یه دونه است، دو تا نیست، پس قابلیت این هست که دو تا باشه و وقتی دو تا شد شبیه پیدا میکنه. پس خدا وحدت عددی نداره، چون وحدت عددی لازمش امکان وجود یک خدای دیگه است و در نتیجه شباهت. یعنی در واقع میخواد اون معنی اصلی رو بگه، نفی شباهت رو، که اگه عدد بگید شباهت، امکان شباهت پیش میاد، در حالی که در خدا اصلا ممکن نیست. در حالی که در این روایت، در این دعا، دعای 28، در 28مین دعا از صحیفه سجادیه، در اینجا منظور از عدد، در قدما اینجوری بودن که در علم ریاضیات قدیم عدد از دو شروع میشد. چرا؟ چون عدد معناش چیه؟ تعدد. عدد یعنی تعدد، و تعدد از دو شروع میشه، یعنی دو، سه، چهار، اینا متعددن، اما یک اصلا تعدد نداره، یک. بنابراین یک رو میگفتن عدد نیست، از دو عدد شروع میشه، دو، سه، چهار، پنج، شیش عدد شروع میشه. خب بر اساس این لکه یا الهی وحدانیت العدد، یعنی وحدانیت تو، لکه یا الهی وحدانیت العدد، یعنی او واحد در بین اعداده، اعداد متعددن اما واحد متعدد نیست، عدد نیست، واحده، وحدانیت داره در بین اعداد، اعداد از دو به سه به بعد تعدد درش هست، ولی وحدانیت یعنی واحد، تعدد درش نیست و لذا جز عدد نیست. پس اونجا وقتی میگن خدا عددی نیست، یعنی حقیقی توحید. حقیقی یعنی چی؟ همون معنی حقیقی که گفتیم، یعنی شبیه نداره، در حالی که اگه بگیم یک، یعنی میتونه دو باشه، یعنی پس میتونه شبیه داشته باشه. اما اینجا میگیم یعنی ای خدا تو مثل یکی در بین اعداد، که اعداد تعدد دارن، تو تعدد نداری. این وچی که ما میتونیم برای این دو دسته بیان بکنیم. آیه بعدی الله الصمد. حالا امروز هم روز اوله، منم جایی باید برم و ما هم قرارمون این بود که 9 تمام بشه ان شاءالله از فردا شب، که آقایونم ماشین میفرستن، امروز دیگه من خودم اومدم چون جایی میخوام برم، ان شاءالله که سر ساعت 8 شروع کنیم، سر ساعت 9 هم تمام بکنیم، بعد در خدمتتون هستیم. اگر سوال مطلبی باشه در خدمتیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد.